دریا دلان آزاده ام، پس ای بشر آزاده باش، در زندگی صابر بباش، بی حوصله دیگر مباش، بر مشکلاتت خنده زن، با یک دل وسع و وسیع، بی صبر جرجردی عزیز، بر دل تو آری صد خراش. با تشکر، علی افضل ساینی بندر شرخان.
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. به عصر نور، یعنی بر زمانش، زمان بیکران جاودانش، به عصر اقدس خورشید سوگند، به دوران گل توحید سوگند، که انسان تا در این دار جهان است، وجودش هم آسا در زیان است. مگر آنان که با ایمان دینند، پی افعال نیکو از یقینند، همه در طاعت حق پیشتازند، همه اهل یقین و اهل رازند، وصیت هستشان پیوسته با هم، به حق و راستی در ملک عالم، همه دور از ریا و جور و جبرند، نصیحت گوی هم در باب صبرند. تشکر میکنم از برنامه خوب شما. عظیم صفحانی از سلمان.
آقای اسفندیار گنجگاهی از تهران هم برای ما نوشتن که با سلام، ما به شما سلام میکنیم. ایشون نوشتن که برای تمام رنجهایی که میبریم باید صبر کنیم، چون صبر اوج احترام به حکمت خداوند.
صبوری از اندازه داره، یه سال دو سال چقدر بردبار باشه که صبوری اندازه ای داره، یعنی از حدش که بگذره واقعا آدم به ستوه میاد. نژاد علی از تهران.
آقای میثم نقی‌پور هم نوشتن که صبر سر ایمان است.
فرمودن مرد آن است که در کشاکش در سنگ زیرین آسیا باشد، و همچنین فرمودن صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. به این آیه های قرآن کریم مراجعه کنیم. فرمودن و بشر صابرین و الله یحب الصابرین، ان الله مع الصابرین، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، الذين صبروا و على ربهم يتوكلون. خداوند ان شاء الله همه ما رو از صابرین واقعی قرار بده. غلام حسین نداف از کاشمر، متشکرم.
رحمان خوشبخت از گچساران هم نوشتن که در سختی ها و مشکلات باید بر خداوند توکل کنیم، باید صبور و شکیبا باشیم. اگر ما یک قدم به سمت خداوند برداریم، خداوند هزار قدم به سمت ما میاد، و به داشته های خودمون قانع باشیم و شکر خدا رو به جا بیاریم.
صبور باشیم، مهربون باشیم، خودمون رو و خدای خودمون رو بشناسیم. بعضی وقت سختی ها و مشکلات طاقت رو ازمون میگیره، ولی بهترینه که یه نهیبی به خودمون بزنیم و بگیم بهترین راه توکل بر خدا، و از او صبوری بخواهیم که 100% خدا کمک تمام بنده هاش کنه.
خداوند در قرآن مجید می‌فرماید خدا با صابرین است. بنابراین باید مشکلات و ارتباطات را همیشه با صبوری، تحمل و بردباری نتیجه گرفت، که فرمود صبر و تحمل کلید هر مشکلات است. شاد و سلامت باشید. سید حسن ذبیح‌پور از بابورسر، روستا بالامثلا.
ممنون و سپاسگزاریم از یکایی که شما چه پیامک فرستادین، چه تلفن زدید و صدای شما رو شنیدیم. و ما بخش احکام با حجت الاسلام و المسلمین علی آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله النور، بسم الله نور علی نور. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. الهی که زندگیتون مملو و از یاد خدا و مملو و از آرامش باشه. در برنامه به افق آفتاب در بخش مسائل شرعی در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی از شنوندگان برنامه سوال کرده که این جانب یک آپارتمان مسکونی رو که هنوز ساختمان اون تکمیل نشده بود به طور قسطی خریدم و سپس قبل از آن که ساختمان تکمیل بشه اون رو از فروشنده تحویل بگیرم، مبادرت به فروش اون به شخص دیگری کردم. یعنی قبل از این که اون واحد مسکونی رو تحویل بگیره اون رو فروخته به شخص دیگری. آیا این خرید و فروش صحیحه؟ اگر آپارتمان خریداری شده یک آپارتمان مشخص و معین باشه که به صورت نسیه و قسطی اون رو خریدید، به این شرط که فروشنده اقدام به تکمیل اون کنه، خرید و همچنین فروش اون قبل از تکمیل شدن ساختمون و تحویل گرفتن اون از فروشنده اشکالی نداره. پس اگر ملک مشخصه و معینه و اگر اون کسی که داره آپارتمان رو میسازه اون رو مطمئنید که تکمیلش میکنه، آماده میکنه و تحویل خریدار دوم میده، بله اشکالی نداره و میتونید همون واحد مسکونی رو به دیگری بفروشید و خرید و فروشش اشکالی نداره. چند مسئله رو هم درباره احکام صدقه عرض بکنیم. کسی که صدقه ای رو به فقیر میده، بعد از اون پس گرفتن و انصراف از اون شرعاً ممکن نیست. همین که شما صدقه ای رو به فقیر میدید، شرعاً دیگه ممکن نیست و جایز نیست که اون رو از فقیر پس بگیرید. مسئله دوم درباره احکام صدقه، واسطه شدن برای رساندن صدقه به دیگران خیلی مستحبه. از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن کسی که صدقه شخصی رو به نیازمندی برسونه مانند صدقه دهنده اجر داره و اگر صدقه در دست 40,000 نفر بچرخه و دوباره به فقیر برسه، برای هر 40,000 نفر اجر کامل هست. پس اگر ما واسطه شدیم برای گرفتن صدقات و به اهلش صدقات رو بدهیم، ما هم در ثواب اونها شریک هستیم. مسئله سوم درباره احکام صدقه این که رد کردن سائل مکروهه، اگرچه گمان داشته باشیم بی نیازه. بنابراین هر چند مقدار اندک هم به او بدهیم بهتر هست و بهتر اینه که ما سائل رو رد نکنیم. بله، مگر اینکه خلاف قانون کشور باشه و نوعی کلاهبرداری باشه، چون بعضیا هستن که به اسم اینکه سائل هستند میخوان از مردم پولی بگیرن. مراقب باشیم. اما یه نفر رو اگر میدونیم واقعا سائل، نیازمنده، از ما درخواست کمک داره، مکروهه که او رو ردش بکنیم. هر چند مقدار کمی هم به او کمک بکنیم بهتر هست. و مسئله آخر در خصوص احکام صدقه این که درخواست صدقه و کمک بدون احتیاج کراهت زیادی داره، بلکه در صورت احتیاج هم مکروهه. مثلا کسی احتیاج نداره، مشکلی نداره یا میتونه سختی رو تحمل کنه، از دیگران درخواست صدقه داره، درخواست کمک داره، خب این کراهت شدید داره. حتی در دین مبین اسلام هم آمده که حتی اگر شما احتیاج هم دارید تا میتونید صدقه رو قبول نکنید، چون مکروهه. انشالله که خدا توفیق بده این مسائل رو دقت کنیم و در زندگیمون پیاده بکنیم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. در برنامه به افق آفتاب از سری سطر صحبت کردیم از ناملایمات زندگی و اینکه چطور میتونیم صبور باشیم. انشالله که همه ما در برابر ناملایمات زندگی که پیش میاد و طبیعی هم هست سعی سعد داشته باشیم. اما حکایتی رو در همین وصف جای میخوندم که پسر حاتم طایی از شام خدمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسیدن تا مسلمون بشن. وی چون رئیس قبیله بود حضرت بو احترام کردن، اونو در کنار خودشون نشوندن، موقع نهار نیز او رو به خانه خودشون بردن. اودعی میگه مسلمان شدنم دوتا علت داشت. یکی این که همراه پیامبر در حال حرکت بودم که پیرزنی رسید و بیش از یک ساعت پیامبر رو معطل کرد. ایشونم با تبسم و تسلط کامل جواب اون پیرزن رو دادن به حدی که من از این همه حوصله و صبر خسته شدم. اما اون حضرت با کمال طمأنینه و سعی سعد با پیرزن گفتگو کرد. این حالت رو که دیدم دریافتم که واقعا این حالت عادی نیست. و جهت دیگه اسلام آوردن من این بود که وقتی وارد خانه پیامبر شدم دیدم وضع زندگی پیامبر خیلی ساده است، بیالایشه، به حدی که حصیری هم در خونه ایشون نبود، فقط یک پوست گوسفند بود که منو روی اون نشوندن و خودشون و حضرت رسول روی خاک نشستن. وقتی نگاه میکنیم به زندگی معصومین و بزرگواران میبینیم که زندگی ساده‌ای دارن و در برابر مشکلات بسیار صبور هستن. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون با افق آفتاب بودید. لحظات بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
ایران را بشنویم.
شورای عالی قرآن با همکاری رادیو قرآن و شبکه قرآن و معارف سیما برگزار می کند. شانزدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع تلاوت قرآن و نغمه های دینی، رسانه ملی و فضای مجازی. علاقمندان می توانند ایده ها و طرح‌های خلاقانه خود در زمینه تولید و پخش آثار صوتی و تصویری با موضوع تلاوت قرآن کریم و نغمه های دینی ویژه رسانه ملی و فضای مجازی را تا پایان آبان ماه به دبیرخانه نشست ارسال و از جوایز ارزنده آن بهره مند شوند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه فرمایید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنوید. رادیو ایران.
رخاوت
Thank you. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز دوشنبه 26 مهر ماه 1400 هجری شمسی برابر است با 18 اکتبر 2021 میلادی و مطابق است با 11 ربیع الاول 1443 هجری قمری. روز تربیت بدنی و ورزش رو گرامی دارم. مجله رهاورد آخرین دوشنبه مهر ماه رو تقدیم شما می‌کنیم. در اولین صفحه می‌خوانیم نقش ورزش در سلامت روح و روان و ورزش در دوران کرونا. ورزش یکی از مهمترین اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با اون سر و کار دارند. ورزش کردن تأثیرات زیادی در زندگی فردی و اجتماعی تمام افراد داره. تأثیرات روحی و جسمی ورزش میتونه باعث ایجاد تغییر و تحولی در زندگی افراد باشه که به صورت منظم و با انگیزه این فعالیت رو دنبال میکنن. یکی از مهمترین دلایل ورزش کردن ایجاد سلامتی بدن و متعادل نگه داشتن وزن. با ورزش انسان از روحی بانشاط برخوردار میشه و روح بانشاط بدن رو سرشار از طراوت و شادابی میکنه و البته بدن سالم هم روح و جان رو در دستیابی به مدارج کمال یاری میرسونه. امروزه ثابت شده که ورزش کردن به صورت منظم تأثیرات بسیار زیادی در میزان آرامش، اعتماد به نفس و کاهش اضطراب داره. استفاده از ورزش در روانشناسی و درمان بیماری‌های روانی امروز کاربردهای فراوانی داره و اثبات شده ورزش تأثیر زیادی در میزان آرامش، اعتماد به نفس، کاهش اضطراب و میزان تحمل افراد داره، به شرطی که به صورت منظم و ممتد انجام بشه. یک روانشناس ورزشی میگوید فردی که دچار اضطراب و استرس در صورتی که انجام فعالیت‌های ورزشی رو به صورت ادامه دار در دستور کار خود قرار بده میتونه به آرامش بسیار خوبی دست پیدا کنه، زیرا با انجام ورزش میزان ترشح اندورفین در مغز افزایش پیدا میکنه و موجب شادابی افراد میشه و مخصوصاً ورزش‌های ملایم مانند پیاده روی، یوگا و ایروبیک تأثیرات بیشتری در این زمینه دارند. نباید تصور کنیم که ورزش به تنهایی میتونه در درمان بیماری‌های روانی اثرگذار باشه، بلکه باید از اون در کنار بهره‌گیری از روش‌های درمانی استفاده کرد تا نتایج بسیار خوبی رو در بر داشته باشه، به خصوص در مورد کسانی که دچار بیماری‌های روانی شدید هستند. ورزش به تنهایی کافی نیست. اهمیت ورزش در دوره کرونا و فواید اون برای سلامتی جسمی و روحی افراد مسئله ای واضح و مهمه. فعالیت فیزیکی از هر نوعی که باشه وقتی با اصول و استانداردهای لازم متناسب با شرایط فیزیکی هر فرد انجام بشه منجر به قوای جسمی بالاتر میشه. امروزه شیوع بیماری‌های واگیردار یکی از مسائل و نگرانی‌هایی است که در ابعاد جهانی افراد رو درگیر خود کرده. میتوان گفت در شرایطی مثل شیوع بیماری کرونا تقویت سیستم ایمنی مورد مهمی است که باید به اون توجه کنیم. یکی از فواید ورزش و فعالیت فیزیکی تقویت سیستم ایمنی بدن. همچنین بر اساس تحقیقات علمی ورزش کردن میتونه از ابتلای افراد به اختلالات روحی نظیر افسردگی، وسواس فکری و بیماری‌های از این قبیل جلوگیری کنه. اهمیت این امر در ایام قرنطینه کرونا پررنگ‌تر میشه، زیرا افراد مدت زمان زیادی رو در منزل سپری می‌کنن و این اتفاق ممکنه باعث ایجاد بی‌حوصلگی و افسردگی بشه. پس بهتره در دوران کرونا ورزش کردن و فعالیت فیزیکی رو فراموش نکنید. We'll be right back. بخیر عزیزان شنونده. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم شما کردیم. از نقش ورزش در سلامت روح و روان گفتیم و اینکه با ورزش انسان از روحی بانشات برخوردار میشه و روح بانشات بدن رو سرشار از طراوت و شادابی میکنه. اجازه بدید گزارش همکارم خانم رنجکش رو در ادامه بشنویم.
خانم شما اهل ورزش کردن هستین؟
ورزش؟ بله، یه روز در میون میرم پیاده روی، البته اگه رحمش مشکلی پیش نیاد، و حالا با دستگاهی که توی پارک و اینا هم هستم استفاده میکنم. خیلی هم خوبه، راضیم.
پس روز تربیت بدنی برای شما حائز اهمیت میشه، شما ورزش میکنید؟
آره، خیلی هم دوست دارم. اتفاقا تو دوران مدرسه هم زنگ ورزش زنگ مورد علاقه هم بود. واقعا
ورزش کردن رو دوست دارید و مورد علاقه شماست. چقدر روی سلامتیتون تاثیر داشته؟
خیلی، یعنی واقعا شاید اغراق نباشه، ولی قشنگ روزایی که میرم پیاده روی خیلی خوب میخوابم، خیلی سر حال و فرش بیدار میشم و احساس میکنم اصلا بدنم داره به هم میگه مرسی مرسی.
ازتون تشکر که شما ورزش کردید. خب شده تا حالا مثلا یه روز که از خواب بلند میشین صبحا میریم ورزش دیگه، درسته؟
نه، تقریبا بعد از ظهر که همسرم هم مثلا با هم دیگه میریم.
شده تا حالا مثلا نرین دنبال ورزش، بعد مثلا اون روز حس نداشته باشین، شاداب نباشین، از لحاظ روحی مناسب نباشین، بگین نمیرم ورزش؟
پیش اومده نرم، ولی خب هی اون قرو دارم دیگه، ناراحتیشو دارم که وای نشد، حیف باشه، کاش میرفتیم و از اینجور حرفا.
حالا حالتونو بهتر میکنه؟ آره،
من خیلی دوست دارم.
یعنی وقتی حال روحیتون هم مناسب نیست، این ورزشیه میتونه بهتون کمک کنه؟
آره واقعا. چون بالاخره فضای پارک فضایی که پر از اکسیژن، هوا بهتره، ورزش میکنی کلی اون آدرنالین تو خون ترشح میشه و حالت خوبه، خوب میشه.
پس میتونه تاثیر روحی و جسمی مناسبی داشته باشه.
بله، هم جسمی هم روحی.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری هستی.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 از رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کار فنی کشور نظر گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
تجهیزی هست که عمر فناوری‌ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز دوشنبه 26 مهر ماه 1400 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. خودروهای هوشمند پلیس، کشف یک پادتن قوی برای مقابله با کرونا ویروس، ارتباط میان تبخال و بیماری‌های تخریب کننده سلول‌های عصبی و نانوذراتی که نوید بخش درمان سرطان هستند. با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، طرح هوشمندسازی خودروهای پلیس راهور جزیره کیش از طریق دوربین و پهپاد نظارتی برای ثبت تخلفات رانندگی اجرایی میشه. یکی از مزایای این طرح، ثبت از راه دور تخلفات سیار و وقایعی که دوربین‌های ثابت در ثبت اونها با مشکل مواجه هستند. ثبت تخلفات با دقت بالا در کمترین زمان و با کمترین تعامل کاربر پلیس، افزایش ایمنی تردد خودروها و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی بروز خودروها از دیگر مزیت‌های اجرای این طرح. به کمک این پروژه، نقشه آنلاین رفتار رانندگان در تمام محورها و معابر و امکان سرعت سنجی با دوربین متحرک در کشور فراهم میشه. این طرح با هدف هوشمندسازی اعمال تخلفات و کنترل اون توسط خودروی پلیس، با استفاده از ترکیب تصاویر دوربین‌های پلاک‌خوان نصب شده بر روی خودروی پلیس و تصاویر دوربین‌های پهپادی اجرایی میشه. پژوهشگران سوئیسی یک پادتن تازه کشف شده رو با استفاده از لنفوسیت‌های بیماران مبتلا به کووید 19 ایزوله کردند. این پادتن یکی از قوی‌ترین پادتن‌هایی به شمار میره که تاکنون در برابر کرونا ویروس شناسایی شده. ویژگی‌های ساختاری این پادتن نشون میده که به ناحیه‌ای متصل میشه که تحت جهش پروتئین خوشه‌ای کرونا ویروس قرار نگرفته. پادتن به واسطه این اتصال محکم مانع اتصال پروتئین خوشه‌ای کرونا ویروس به سلول‌ها میشه. این به این معناست که پادتن روند تکثیر ویروس رو متوقف میکنه و سیستم ایمنی بیمار رو برای حذف کرونا ویروس از بدن یاری میکنه. وجود این مکانیسم محافظ روی همسترها آزمایش شد. گونه‌هایی که پادتن برای اونها تجویز شد، حتی پس از دریافت دوز عفونی کننده در برابر عفونت محافظت شدند. این پادتن جدید علاوه بر داشتن ویژگی‌های ضد ویروسی، طوری طراحی شده که تأثیری ماندگار بر انسان داره. یک پادتن معمولی تغییر داده نشده، حداکثر بین 3 تا 4 هفته امکان محافظت رو فراهم می‌کنه، اما این پادتن جدید می‌تونه محافظت رو بین 4 تا 6 ماه ارائه کنه. این ویژگی پادتن رو به یک گزینه جالب درمان و پیشگیری برای افراد واکسینه نشده در معرض خطر یا افرادی که واکسینه شدن اما نمیتونن واکنش ایمنی داشته باشن تبدیل میکنه. بیماران مبتلا به نقص ایمنی، دریافت کنندگان پیوند عضو و افرادی که به انواع خاصی از سرطان مبتلا هستن میتونن با تزریق سالانه 2 یا 3 بار پادتن در برابر کرونا ویروس محافظت بشن. کشف این پادتن جدید گامی بزرگ در جهت مبارزه با کووید 19 به شمار میره. این پادتن میتونه راه رو برای درمان انواع شدید بیماری هموار کنه و اقدامات پیشگیرانه رو به ویژه برای بیماران دارای سیستم ایمنی ضعیف بهبود ببخشه. با وجود این پادتن نمیتونه جایگزین مناسبی برای واکسن‌های کووید 19 باشه. محققان دانشگاه شیکاگو در مطالعه اخیرشون از ارتباط میان تبخال و بیماری‌های تخریب کننده سلول عصبی خبر دادن. ویروس‌های تبخال به طور طبیعی سیستم عصبی مرکزی رو آلوده می‌کنن و می‌تونن به اختلالات تخریب کننده سلول‌های عصبی مغز و اختلالات چشمی منجر بشن. با این حال در اکثر افراد این ویروس طی یک عفونت اولیه و قبل از اینکه بتونه به طور قابل توجهی به سیستم عصبی مرکزی آسیب برسونه سرکوب میشه. محققان معتقدن نتایج حاصل از این مطالعه برای همه 8 ویروس تبخال انسانی مختلف کاربرد داره. پژوهشگران هلندی یک سیستم دارورسانی مبتنی بر نانوذرات ابداع کردند که میتونه داروهای بیماری‌هایی مانند سرطان رو مستقیماً به سلول‌های مورد نظر برسونه. RNA کوتاه مداخله